این ساعت تلویزیون آشنای صدای آمریکا. بر اثر وقوع یک انفجار در مسجد در شهر پیشاور پاکستان، ده ها تن کشته و زخمی شدند و شاهدان عینی میگویند که بسیاری از تلفات را منصوبین پلیس تشکیل میدهد. سازمان همکاری های اسلامی در مورد تصمیم اخیر طالبان مبنی بر وضع ممنوعیت بر اشراک دختران در امتحان کانکور ابراز نارضایتی کرد و از حکومت طالبان خواست تا این تصمیم خود را بازنگری کنند. و با تشدید تنش‌ها در میان فلسطینیان و اسرائیلی‌ها، آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده و شرق میانه سفر کرده و در نخستین روز سفر خود با رئیس جمهور و وزیر خارجه مصر ملاقات نمود. سلام، برنامه تلویزیون آشنای صدای آمریکا را مشاهده میکنید. امروز دوشنبه 30 ماه جنوری سال 2023 میباشد و این برنامه همزمان در ساتلایت و رسانه‌های اجتماعی در صدای آمریکا نیز به نشر میرسد. ما از طریق رادیو روی موج متوسط 972 کیلوهرتز نیز شنیده میتوانید. رینا روزبه هستم، امیدوارم تا ختم برنامه با ما باشید. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در ادامه سفر خود به شرق میانه امروز به اسرائیل رسیده است. ملاقات میان آقای بلینکن با مقام‌های اسرائیلی در حال صورت می‌گیرد که ادامه تشنج میان اسرائیل و فلسطینی‌ها در چند روز اخیر منجر به کشته شدن ده‌ها تن شده است. بلینکن قبل از سفرش به اسرائیل با رئیس جمهور و وزیر خارجه مصر نیز در قاهره ملاقات کرد. همکارم سید عزیز الرحمن این سفر آقای بلینکن را دنبال کرده و با جزئیات بیشتر با ماست. آقای عزیز، از جزئیات سفر آقای بلینکن به اسرائیل آغاز میکنیم. در اسرائیل چه میگذره؟
کار آقای بلینکن تازه به اسرائیل رسیده و قرار است که با رئیس جمهور، با صدر اعظم و همچنان با وزیر خارجه اسرائیل دیدارهای داشته باشد. در این دیدارها اعلام حمایت واشنگتن از امنیت اسرائیل، به خصوص در برابر تهدیدهای ناشی از ایران، همچنان نقش اسرائیل در منطقه و تاکید واشنگتن بر موقف قبلی ایالات متحده، یعنی راه حل دو دولت مستقل فلسطین و اسرائیل، ای از جمله مواردی است که انتظار میره آنتونی بلینکن با مقامات اسرائیلی روی آن صحبت کنه. با تعقیب آن، آقای بلینکن با کرانه غربی رود اردن خواهد رفت و در اونجا با مقامات فلسطینی با شمول محمود عباس دیدارهای خواهد داشت. البته این سفر در حال صورت میگیره که تشنج میان اسرائیل و فلسطینی ها همچنان ادامه داره و پس از سپری شدن یک هفته مرگبار برای هر دو طرف، امروز بار دیگر مقامات فلسطینی از کشته شدن یک فلسطینی توسط نظامیان اسرائیلی خبر دادند. با گفته مقام های فلسطینی، در طول ماه جنوری تنها حداقل 49 فلسطینی کشته شده است. آنتونی بلینکن حین ورود به اسرائیل و قبل از او هر دو طرف را به خویشتنداری دعوت کرد.
There is no question that this is a very difficult moment.
هیچ تردیدی وجود ندارد که این یک لحظه بسیار دشوار است. در روزهای اخیر ما شاهد حملات تروریستی ناگوار بوده ایم. ما شاهد افزایش چندین ماهی خشونت بوده ایم که مردم زیاد را متاثر ساخته است. شما واضحاً شنیده اید که ایالات متحده، رئیس جمهور، معاون رئیس جمهور و خودم حملات تروریستی را محکوم کرده ایم. در کل ما از کشته شدن غیر نظامیان بیگناه ابراز تأسف می کنیم. ما پیام خود را تکرار می کنیم و از طرف های دخیل می خواهیم که به خاطر تأمین آرامش و تنش زدایی گام بردارند.
خب، در مصر با مقامات مصری آقای بلینکن روی چی موضوعات صحبت کرد؟
هدف از سفر آقای بلینکن به مصر تقویت مشارکت استراتژیک میان واشنگتن و قاهره و همچنان ترویج صلح و ثبات در منطقه خوانده شده است. در دیدارهایی که آنتونی بلینکن با رئیس جمهور مصر و همتای مصری خود داشت، آقای بلینکن مصر را یک نیروی بزرگ به خاطر تامین امنیت و صلح و ثبات در منطقه عنوان کرد. همچنان یکی از موضوعات دیگری که در این دیدارها روی آن بحث صورت گرفت، موضوع وضعیت حقوق بشری در مصر بود. آقای بلینکن گفت با وجود از اینکه مصر در این راستا گام‌های را برداشته است، ولی ابراز امیدواری کرد تا قاهره گام‌های بعدی و اضافه‌تر را نیز در این زمینه بردارد. لینا جان،
ممنون و سپاس از شما. تشکر. تشکر. و خبری از پاکستان، توجه کنید، در انفجار ناشی از یک بمب‌گذار انتحاری در یک مسجد در شهر پشاور پاکستان حداقل 34 تن کشته و 150 تن دیگر مجروح شدند. مسئولیت این حمله را گروه تحریک طالبان پاکستان بر عهده گرفته است. اکثر تلفات و مجروحین این واقعه را منصوبین پلیس تشکیل می‌دهد. این واقعه در حال رخ داد که حدود 300 نمازگزار در مسجد برای نماز عصر جمع شده بودند. این مسجد در نزدیک محل اقامت منصوبین پلیس در شهر پشاور واقع شده است. یک شاهد عینی به تلویزیون جیو ابراز داشت که این انفجار باعث شد که عمارت دو طبقه این مسجد کاملا فرو ریزد. این حمله مهلک‌ترین واقعه علیه نیروهای امنیتی در پاکستان محسوب می شود. از دیگر بلاول بوتو زرداری وزیر خارجه پاکستان در روسیه است و در مسکو با سرگی لافروف وزیر خارجه روسیه روی موضوعات منطقه، امور مرتبط به سکتور انرژی و اوضاع در افغانستان ملاقات و تبادل نظر کرده است. لافروف در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با بوتو ابراز داشت که ایالات متحده سد راه معامله میان روسیه و پاکستان در بخش انرژی خواهد شد و افزود که آمریکا و هر کشوری به طور علنی میگوید که با روسیه تجارت نداشته باشند. بوتو نیز ابراز داشت که او انتظار پیشرفت مثبت را در مذاکرات میان پاکستان و روسیه در قبال همکاری ها در سکتور انرژی دارد و گفت که کشورهای دیگر نباید در روابط دو جانبه میان پاکستان و روسیه دخالت کنند. این دو مقام ابراز داشتند که روسیه و پاکستان از نزدیک بر عملکرد طالبان در قبال عملی سازی تعهداتشان به جامعه بین المللی نظارت می کنند که این تعهدات شامل ایجاد یک حکومت امرشمول و ممانعت از مبدل شدن افغانستان به پناهگاه امن ترورستان است. وزیر خارجه ترکیه هم میگوید که کشورش تقاضای عضویت فنلند را در ناتو جدا از تقاضای عضویت سویدن بررسی میکند. ما این مطلب را امروز دوشنبه متعاقب واقعه سوزاندن یک نسخه از قرآن کریم در سویدن ابراز کرد و اضافه نمود که ترکیه از میانه یک کشور مشکلزا با یک کشوری که کمتر مشکلزاست تفاوت قائل است. سویدن و فنلند هر دو سال گذشته شمولیت در ناتو را متعاقب تهاجم روسیه بر اوکراین تقاضا کردند. بله، برای عضویت در این پیمان با موافقه تمام اعضای ناتو نیاز است. این مقام ارشد ترکیه اضافه کرد که کشورش مخالف افزایش اعضای ناتو نیست، ولی اقدامات اتخاذ شده توسط سویدن مطابق با موافقه چند جانبه سال گذشته برای عضویت در این پیمان کافی نمی باشد. یانز استالتنبرگ مشاور عمومی ناتو امروز دوشنبه در سئول کره جنوبی را تشویق کرد تا حمایت نظامیش را از اوکراین افزایش دهد. انتظار می رود که استالتنبرگ بعد از ختم سفرش به کره جنوبی و ژاپن نیز سفر کند و هدف این سفر تقویت روابط ناتو با متحدین در آسیا با وقوع جنگ اوکراین و رقابت رو به افزایش با چین ذکر شد. استالتنبرگ که در اینستیتوت مطالعات در سئول صحبت می کرد از کره جنوبی برای ارسال آنچه امداد غیر نظامی به اوکراین خواهد سپاسگزاری کرد، ولی روی نیاز اضطراری به امداد نظامی تاکید کرد و خواهان کمک نظامی کره جنوبی به اوکراین شد. و دنبال به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، حملات مهلک مسلحانه و انتحاری در پاکستان افزایش یافته است و مسئولیت برخی از این واقعات را با شمول حمله امروز گروه تحریک طالبان پاکستان بر عهده گرفته است. اسفندیار میر، یک تن از تحلیلگران امور جنوب آسیا در اینستیتوت صلح ایالات متحده، میگوید که افزایش فعالیت طالبان پاکستانی تا حد زیاد با به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان ربط دارد. اسفندیار میر در مصاحبه با همکارم سعید عزیز الرحمن ابتدا به این سوال پاسخ داد که عملات گروه تحریک طالبان پاکستان تا چه حد میتواند امنیت پاکستان را به آزمون بکشاند؟
TTP یا تحریک طالبان پاکستان دوباره ظهور کرده و در حال متوجه ساختن یک آزمون بزرگ امنیتی برای دولت پاکستان می باشد. 15 سال قبل زمانی که این گروه اولین بار ظهور کرد، توانست که در شمال غرب پاکستان در مناطق قبایل و در مناطق مثل سوات ساحات زیادی را به دست ببرد و نفوذ کند. وضعیت امنیتی فعلی در عین مسیر در حرکت است. گروه TTP در حال نفوذ در بخش‌های جنوبی ایالت خیبر پشتونخوا می باشد. برخی از فعالیت‌های این گروه در اطراف سوات نیز جریان دارد. این گروه تعداد انگشت شماری از حملات را در قلمرو اصلی پاکستان نیز انجام داده است. بنابراین فعالیت طالبان در داخل پاکستان در کل در مسیر قوت گرفتن و ایجاد تهدیدات بیشتر برای دولت پاکستان در حرکت است. ولی چیزی که این بار تهدید TTP را متمایز می‌سازد، قوت این گروه در آن طرف مرز، یعنی در افغانستان می باشد. در جایی که طالبان افغان برایشان شرایط پناهندگی دفکتوی سیاسی را مهیا می سازند. بخش زیادی از رهبری این گروه در همانجا حضور دارد.
آقای میر، شما با حضور TTP در داخل قلمرو افغانستان اشاره کردین. حکومت پاکستان نیز عین ادعا را داره، ولی پرسش این است که به خاطر اثبات این ادعا چی اسناد و مدارکی وجود دارد؟ و در قدم دوم، اگر پاکستان به نام TTP کدام اقدام نظامی را در داخل افغانستان انجام بده، فکر میکنین که جامعه جهانی از پاکستان حمایت کنه؟
پاکستان این ادعا را که TTP در افغانستان حضور دارد اندک دیرتر کرده است. جامعه جهانی از قبل گفته که تحریک طالبان پاکستان در افغانستان حضور دارد و در حال قوت گرفتن در آنجا می باشد. ارزیابی قابل ملاحظه این موضوع از سوی گروه ناظر بر مبارزه ضد دهشت افغانی ملل متحد صورت گرفته و بسیار قبل گفته بود که TTP در حال قوت گرفتن در افغانستان می باشد. فکر می کنم که ارزیابی حکومت‌های بزرگ دیگر، ایالات متحده و حکومت‌های اروپایی نیز نشان می‌دهد که TTP در آنجا حضور دارد و این سند مهم برای اثبات این موضوع است. در ارتباط به بخش دوم سوال شما که آیا جهان از عملیات نظامی پاکستان علیه TTP حمایت خواهد کرد یا نه، می‌توانم بگویم که جامعه جهانی در اصول از فعالیت نظامی پاکستان علیه TTP در امتداد مرز و حتی اگر منجر به عدول از مرز میان افغانستان و پاکستان نیز شود، انتقاد نخواهد کرد. ولی در ارتباط با کمک مادی به پاکستان، من علاقمندی زیادی را نمی بینم و جامعه جهانی توجه خود را از منطقه افغانستان پاکستان دور کرده است.
پاکستان می گوید که پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، تحریک طالبان پاکستان نیز قوی تر شده. به نظر شما به خاطر رسیدگی به تهدید TTP، پاکستان باید کدام گزینه را اختیار کند؟ دیپلماسی یا مبارزه نظامی؟
من یک تحلیلگر این موضوعات هستم. نمیخواهم که برای پاکستان پیشنهاد کنم که چیگونه به این مشکل رسیدگی کند. فکر میکنم این مربوط به پاکستان و طراحان سیاسی پاکستانی میشود تا تصمیم بگیرند. ولی چیزی را که من به یقین گفتم میتوانم این است که ظهور مجدد تحریک طالبان پاکستان، قوت این گروه و تهدید آن گروه تا حد زیاده با ظهور طالبان در افغانستان بستگی دارد. طالبان افغان یک مثال قوی برای TTP میباشد و TTP فکر میکند که اگر طالبان افغان میتوانند که در برابر ایالات متحده و 40 کشور دیگر و ائتلاف نظامی بین المللی استادگی و مقابله کنند و خواستهای سیاسی خود را به دست بیاورند، پس TTP نیز میتواند که در برابر دولت پاکستان مقابله کند. بنابراین اگر پاکستان میخواهد که به گونه جدی به این مشکل رسیدگی کند و میزان خشونت در برابر مردم پاکستان و ملکی ها را در حداقل نگه دارد، باید با دقت در مورد پالیسی خود در قبال افغانستان و روابط خود با طالبان افغان فکر کند و تصمیم بگیرد که چگونه میخواهد با طالبان افغان در تعامل باشد و چگونه میخواهد که یک نوع فشار بر طالبان داشته باشد.
با در نظر داشت نزدیکی میان تحریک طالبان پاکستان و طالبان افغان، شما آینده روابط میان اسلام آباد و حکومت طالبان در افغانستان را چگونه ارزیابی میکنید؟
پاکستان طالبان تنشنز آر های.
میزان تشنج میان پاکستان و طالبان بلند است و ادامه دارد. روابط از بسیاری جهات کاهش یافته است. پاکستان که در طول دو دهه گذشته از طالبان به حیث یک گروه شورشگر حمایت میکرد، انتظارات زیادی داشت. پاکستان فکر میکرد که طالبان از آنها حمایت میکند و از نگرانی ها و منافع آنها حمایت خواهند کرد. رهبری پاکستان، رهبران نظامی و سیاسی آن کشور ظاهرا از طالبان عمیقا مایوسند. ما میبینیم که پاکستان به عقب نشینی از برخی حمایت هایی که از طالبان کرد آغاز کرده است. پاکستان از حمایت سیاسی که در اواخر سال 2021 و در بخش از سال 2022 از طالبان میکرد عقب نشینی میکند. ولی پرسش مهم این است که آیا پاکستان اقدام نظامی و به مانند حملات هوایی را در افغانستان انجام خواهد داد یا نه؟ و امکان آن وجود دارد. ولی احساس میکنم که در هر دو طرف برخی از افراد وجود دارند که خواستار حفظ آرامشند. در افغانستان فکر میکنم سراج‌الدین حقانی وزیر داخلی حکومت طالبان است که ممکن بخواهد به نحو پاکستان را کمک کند. در پاکستان نیز کسانی که از طالبان حمایت کردن خواستار حفظ آرامش و ادامه تعاملند. بنان ما شاهد تعامل بیشتر و تلاش‌ها به خاطر اثرگیری دیالوگ در مورد موضوع TTP خواهیم بود. ولی با در نظر داشته ایم که تحریک طالبان پاکستان تا چه حد در تحقق اهداف خود تند عمل می کنند، فکر می کنم که آینده ی روابط پاکستان و طالبان خوب نخواهد بود.
ادعاهای گسترده چین در قبال دریای چین جنوبی این کشور را در تضاد با بسیاری از کشورهای جنوب شرق آسیا قرار می دهد. برخی از این کشورها اختلاف اراضی خود را دارند و حل این اختلافات می تواند از بعد اقتصادی هوشمندانه باشد، ولی آنها را در تضاد با بیجینگ قرار می دهد. یونس سلیم گزارش دارد که برگردانان را از همکارم سحر عظیمی می شنوید.
استقرار چند کشتی جنگی اندونزیا در اوایل جنوری در نزدیکی آبهای اندونزیا که چین آن را ملکیت خود می‌داند، تنش منطقه‌ای را دامن زد، ولی این تنش بدون کدام حادثه‌ای پایان یافت. چین منطقه اطراف جزایر ناتوران را در بخشی از قلمرو آبی خود می‌داند. اندونزیا همان منطقه را به عنوان بخشی از منطقه انحصاری اقتصادی خود بر اساس کنونسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها به رسمیت می‌شناسد. عبدالقادر جیلانی رئیس امور آسیا و اقیانوس آرام در وزارت خارجه اندونزی است.
بر اساس قوانین بین المللی اندونزیا هیچ مناقشه ارضی در منطقه ندارد، اما ما می دانیم که جمهوری خلق چین دیدگاه متفاوتی دارد.
گروه حمایت از ابتکار عدالت اقیانوس اندونزیا برای ترز گفتند که یکی از کشتی چینی که از 3 دسامبر در نزدیکی میدان گازی تونانگ بلوک در نزدیکی ناتونا و میدان نفتی و گازی چیمساو متعلق به ویتنام بود شناسایی شده است. این فعالیت در نزدیکی آبهای مورد مناقشه اندکی پس از آن رخ داد که اندونزیا و ویتنام با مجموعی از مرزها در مناطق اقتصادی انحصاری خود موافقت کردند و قرارداد گاز طبیعی با ارزش بیش از 3 میلیارد دلار را منعقد کردند. گرگ پولین کارشناس آسیای جنوب شرقی در مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی است.
این میتواند کاملا سودآور باشد، اما مطمئنا چین از این بابت عصبانی خواهد شد. چین یک سال پیش تلاش کرد حفاری اکتشافی را در آن بلاک متوقف میکند. من شک ندارم که چین دوباره تلاش خواهد کرد حفاری را متوقف کند و به نظر میرسد دولت اندونزیا به قراردادش متعهد است.
توافق بین اندونزیا و ویتنام نتیجه بیش از یک دهه گفتگوست و پس از کشمکش های شدید بر سر حقوق ماهیگیری صورت گرفت. مشکل در حال حاضر تجاوز کشتی های چینی به این آبهاست، علی‌رغم واقعیت که دعاهای چین در دریای چین جنوبی تا حد زیادی توسط محکمه دائمی داوری لاهو در سال 2016 رد شد. در جنوری سال 2022 نیز وزارت امور خارجه ایالات متحده ادعای بیجینگ را غیر قانونی اعلام کرد.
در عصر و زمان تغییر که جهان نامطمئن به نظر می رسد و آنچه می شنویم منعکس کننده آنچه می بینیم نیست، ما به دنبال حقیقت می برایم. وقتی تنها بخشی از حقیقت و آنچه اتفاق افتاده به ما گفته می شود، اعتماد از بین می رود. رویاها، آرزوها و خواهشات من برای یک فردای بهتر و مطبوعات آزاد بستگی دارد. در صدای امریکا ما روایتگر گزارش هایی هستیم که مردم برای دیدن آن خطر را متقبل می شوند. ما در صدای امریکا جهان را با حقیقت به هم نزدیک و متحد می سازیم. ما تصویر کامل حقیقت و آنچه را که اتفاق افتاده شما بازگو میکنیم.
تصمیم اخیر حکومت طالبان مبنی بر منع دختران از اشتراک در امتحان کنکور سال روان در سراسر افغانستان، هم در دانشگاه‌های دولتی و هم در دانشگاه‌های خصوصی، انتقادات داخلی و خارجی را برانگیخته است. دختران و زنان در افغانستان در حالی که جامعه جهانی را به سکوت در برابر این ممنوعیت متهم می‌کنند، می‌گویند که طالبان نباید به رسمیت شناخته شوند. شرح بیشتر در این گزارش از همکارم نجیب خلیل مشاهده می‌کنید.
بعد از تصمیم طالبان مبنی بر منع دختران از اشتراک در امتحان کنکور امسال، سازمان همکاری اسلامی از این تصمیم حکومت طالبان ابراز ناامیدی کرد. این سازمان طی یک سلسله توییت نوشت که فرمان اخیر محدودیت‌های گسترده‌ای را که توسط طالبان در مورد دسترسی دختران و زنان به آموزش و کار در اماکن عام اعلام شده تشدید می‌بخشد. امینه محمد، معاون منشی عمومی سازمان ملل متحد، نیز با ابراز نگرانی در مورد وضعیت زنان افغان طی توییت نوشت: همانطوری که گفتگو و یافتن راه حل برای مردم افغانستان اولویت اصلیشان است، در جلساتی که با مقامهای طالبان داشتند، نگرانی عمیق خود را در مورد وضعیت زنان، دختران در صورت ادامه روندها، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های فعلی ابراز کردند. در همین حال زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه پیشین ایالات متحده برای مصالحه افغانستان، تصمیم اخیر طالبان مبنی بر منع اشتراک زنان و دختران در امتحان کنکور پوهندون‌های خصوصی را جاهلانه و غیر اخلاقی خوانده و گفته است که نیت حکومت این گروه در خصوص آغاز دوباره روند آموزش دختران موقتی نیست. در این زمان قرار است تامس وست، نماینده ویژه ایالات متحده در امور افغانستان، به منظور مشوره با شرکای خود به پاکستان، آلمان و سوئیس سفر کند. این سفر در حال صورت می‌گیرد که طالبان در ماه‌های اخیر محدودیت‌های بیشتری را بر فعالیت کاری و آموزشی زنان و دختران در افغانستان وضع کرده‌اند. وزارت خارجه ایالات متحده ناوقت یک شنبه با نشر اعلامیه گفته است که فرمانهای اخیر طالبان جامعه بین المللی را با چالش‌های فوق‌العاده مواجه کرده است، زیرا ما بعد دنبال حمایت از مردم افغانستان و حفاظت از منافع خود هستیم. به همین ترتیب صبغت الله احمدی، سخنگوی جبهه مقاومت ملی افغانستان، نیز در واکنش به تصمیم طالبان مبنی بر منع ساختن اشتراک دختران در امتحان کنکور در توییت نوشت که از اقدام طالبان مبنی بر منع دختران از تحصیل و حذف آنها از جامعه متعجب نیستند، اما از جامعه جهانی که برای 1.5 سال این وضعیت را مشاهده می کند تعجب می کنند. از جانب دیگر به سلسله اعتراضات دختران و زنان در برابر تصمیم اخیر طالبان، شماری از دختران در ولایت تخار ضمن انتقاد از جامعه جهانی می گویند که طالبان را به رسمیت نشناسند.
در افغانستان ابتدایی ترین حقوق دختران در حال پایمال شدن و قربانی شدن اهداف طالبان است و جهان و سازمان ملل همچنان به سکوت شرمگونه خود در مقابل زنان ادامه می دهد. تا زمان ما استادگی می کنیم که دوباره به حقوق خود دست بیابیم، چون اینها ابتدایی ترین حقوقی هستند که برای به دست آوردن آن مبارزه می کنیم.
خاک پاکم را گرفتی، در سمشقم را مگیر. من از جامعه جهانی خوشمندم که طالبان را به رسمیت نشناسید، چون طالبان قاتلین بسال پیشی ما مردم افغانستان بوده است و هیچ تغییری هم نکردند. و اگر طالبان را به رسمیت بشناسید، ما زنان و دختران افغانستان از بین میریم.
تا امر ثانی دختر بودن ممنوع، لعنت به امر ثانیشان. ما آموزش طالبانی را نمی خواهیم. ما را طالبان زنده به گور کردند.
وزارت تحصیلات عالی طالبان در اقدام اخیرشان به پوهنتون‌های خصوصی افغانستان دستور داده است که به دختران اجازه ندهند تا در امتحانات کنکور این پوهنتون‌ها اشتراک کنند. این دستور در حال صادر شده است که قرار است پوهنتون‌های خصوصی در افغانستان ماه آینده امتحان کنکور را برگزار کنند. نجیبه خلیل، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
از سوی دیگر باشندگان شهر کابل میگن که مردم در سرمای شدید زمستان در وضعیت بدی به سر میبرند و نمی توانند خانه های خود را در هوای زیر صفر و یخبندان زمستان گرم کنند، چرا که آنها توان خرید مواد سوخت و زغال را ندارند. شرح گزارش رویترز در مورد را از همکارم ژیلا نوری میشنوید.
با گفته مقامات مسئول حکومت طالبان، طی ماه جاری بیش از 160 نفر از اثر سرمای شدید بی‌سابقه زمستان در افغانستان جان باختند. حدود 84 نفر هفته گذشته هلاک شدند. مردم از شدت سرما و عدم دسترسی به مواد سوخت شاکی هستند.
مونده باور که کوک چای نلرو و شما نو ایزا مونده لرگی را اوڑد پوشه و بسیر نیست تو کم زید تارس ما 500 روپیه کار کرده. سبای درسته در باور وریگ دیخی کاربار سوگ نرازی.
زمستان امسال سردترین در 15 سال گذشته است که درجه حرارت به منفی 34 درجه سانتیگراد رسیده است و به افغانستان در خلال یک بحران شدید اقتصادی آسیب رسانیده است.
خلق زغال نلری لرگی نلری خلق تکاغه و نکی در اون خلق نکی یا کما که یو شاید لرگی و ارتوه که خوخ اگه یو شاید اسی کما که ارتوه نکی در یک دلاسه و در نخسته و مرکی.
یک تر از باشندگان کابل می گوید هیچ کار دیگری برای امرار ماش پیدا نمی شود.
بیشتر چرد نیم بزرگاری بکره کار نیست بخاطر بکاری نمی جمعه نیم بزرگاری نیست در دیلان گرفته مفرزم.
شمارت نهادهای امداد بشری در افغانستان از هفته ها بدین سو به دلیل دستور طالبان مبنی بر ممنوع قرار دادن کارمندان زن در مؤسسات خارجی فعالیت خود را بالای تعلیق قرار دادند. برنامه هایی که می توانست در چنین وضعیت سرد زمستان به مردم افغان کمک نماید. اخیرا رئیس بخش امداد سازمان ملل متحد در دیدارش از کابل گفت برای رفع ساختن ممنوعیت کار برای کارمندان زن در مؤسسات خارجی تلاش های ادامه دارد تا این سازمان های بشری بتوانند به افغان های متضرر کمک نمایند. جیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای امریکا، واشنگتن.
مشتاق حسین معتاد است و در ولایت غزنی زندگی می کند. او می گوید که به دلیل معلولیت البته سه فرزندش به مواد مخدر معتاد شده است و به گفته او دکتران دلیل معلولیت فرزندانش را ازدواج فامیلی او تشخیص داده و او حال توان درمان آنان را ندارد.
مشتاق حسین 45 ساله پدر 4 فرزند است که به جز فرزند اولی سایر اولادهای او از معلولیت رنگ میبرند. تلخی زندگی مشتاق حسین سالها پیش آغاز شد، زمانی که 3 فرزند او پی هم معلول به دنیا آمدند. او برای گریز از این درد به احتیاط رو آورد.
یعنی بچه های ما کسی مشکل زیاد خیلی دیرم میشه، مشکل زیاد که مارن زد ریستفید کرد فامیلی اقتصاد هم میتونی اقتصاد نیکی ها رو ما مثلا یک جایی برسنم که ملاجیه شنه یا ملاج زیاد شنه تواس هم نه دیگه این میو ما رو خراب کرد. یه از دیستیزی بچه ها که ما این مال فعلا خودم یعنی روی سونی مواد بردم.
او با دختر کاکای خود ازدواج کرده است. میگوید دکتران دلیل معلولیت فرزندانش را ازدواج فامیلی تشخیص دادند.
یه را یک دفعه سایی بردم دکتر. دکتر کابل بردم در سویدن. همو دکترهای خارجی سعی کرد یه را گفتی ازدواج فامیلی. از تو حالی هم دست هر تو. دیگه سعی کرد دیگه که بچه دار نشی میارم فقط خوشحال نگاه کن. یکان دفعه بیخی مورم و طرف های پولی به تریاک دگیرم بایم میزنم، پولر بایم دگیرم میزنم، چرس بایم مقصدی باید دیگه.
پسران معلولو هر کدام 22، 19 و 11 سال عمر دارند. لیلا همسر این معتاد نیز روزگار بدتر از شوهر دارد. او در کنار درد فرزندان ناتوان از اعتیاد شوهر نیز رنج میبرد.
امیز خاطرم زی برکچه آدمی روز رسید دمیال رسید اونو عرص دگیر شمایه ایلی نم نمیکشه اما جنگ زدن و کفتن از خانه هم پیسه اگه هست که اینیه کارم نیه.
دیگه خیلی سخت است. دیگه یک پدر خود داریم، امی اگه سر از مو کم شنه دیگه مو هیچ کسی نداریم. دیگه خیلی دردآور است دیگه.
حضور چند میلیون معتاد و پدیده مواد مخدر در افغانستان از مشکلات کلانی است که حکومت طالبان با آن روبروست. حکومتی که در سطح بین‌المللی از بحران مشروعیت رنج می‌برد و در داخل نیز اقتصاد شکسته را به میراث گرفته است. لطیف یعقوبی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، غزنی.
این بود آنچه در افغانستان و جهان گذشت. تا برنامه دیگر، شب و روزتون بخیر.